والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم كلام در این بود که مرحوم صاحب عروه علی الله مقامه فرمود من کان له وطنان، اگر کسی دو تا وطن داشته باشه، یه وطن داخل مکه مادون مسافت، یک وطن ماوراء مسافت، این وظیفش چی؟ خب صحیحه وارد شده بود که اگر اغلبش در یکی زندگی میکنه، این باید وظیفه او را انجام بده. مثلا اگر سال 8 ماش را در مکه، 4 ماش را مثلا در بصره، در مدینه، این باید وظیفه اهل مکه را به جا بیاره، حج قران و افراد را. اگر برعکس، خب این مقصود از غالب چیه؟ بعضی ها ممکنه توهم بکنن که غالب یعنی اون طرف نادره، به طور این که اصلا به او اهل اونجا صدق نمی کنه. خب این غلطه. چرا؟ به خاطر این که در همین صحیحه امام علیه السلام فرمود من اقام به مکه سنتین و هو من اهل مکه ولا متعت له، فقلت لابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه ارأیت ان کان له اهل بالعراق و اهل بمکه. خب فرض کرده که در هر دو تا زندگی میکنه، اهل داره، دو تا خونه داره، این معنا نداره که شما بگید نه اون طرفش اینقدر به حساب ناقص نادره که صدق نمیکنه اهل اونجا، نه، 8 ماه و 4 ماه قطعا ارزم شامل روایت شاملش میشه. یه نکته ای که قصد این است که غالب معناش بله این نیست که مثلا اگر یک آقایی مثلا 5 ماه و نیم یه جا زندگی میکنه یا 5 ماه و 20 روز یه جا زندگی میکنه 6 ماه و 10 روز یه جا زندگی میکنه، باید عرفاً طوری باشه که قالبش بشه. 8 ماه و 4 ماه قطعا قالب، اما مثلا 4 ماه و نیم و 7 ماه و نیم اینم قطعا قالب صدق میکنه. یا مثلا 5 ماه و 7 ماه، 5 ماه یک طرف زندگی میکنه 7 ماه یک جا زندگی میکنه، اینم بعید نیست که بگن قالب در اونجا هست. اما اگه مثل اون مثالایی که عرض کردم 5 ماه و نیم و 6 ماه و نیم و اینها که 20 روز 10 روز 1 ماه مثلا، این اختلاف داشته باشه، این را قالب عرفن نمیگه. این یه مطلب. مطلب دیگه که در مقام باید ذکر بکنیم این است که خلاصه آیا شخص نائی میتونه حج قران و افراد به جا بیاره یا نمیتونه حج قران و افراد به جا بیاره؟ ممکنه کسی بگه آقا آیه شریفه در واقع می‌فرماید تمتع برای غیر نائی واجب نیست یا مشروع نیست، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام یعنی تمتع برای غیر حاضره، اما غیر حاضر فقط باید تمتع به جا بیاره یا نه غیر حاضر میتونه تمتع به جا بیاره ولی واجب نیست؟ بعضی ها اشکال کردن که ممکنه ما بگیم آقا چه دلیل داریم که غیر ارزم به حضور شما نائی، چه دلیلی داریم که نائی حتما باید تمتع به جا بیاره؟ بله، تمتع برای غیر نائی مشروع نیست، اما برای نائی فقط تمتع واجبه و غیر تمتع مجزی نیست. این از کجا؟ خب این در ما نحن فی، فمن تمتع بالعمره الى الحج، اگر ما باشیم و آیه شریفه قرآن آیه می فرماید لله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، کسی که مستطیعه باید حج به جا بیاره. خب حج که یک معنای عرفی نداره که، حج که یک معنای عرفی نداره، خب چه حجی به جا بیاره؟ و من تمتع بالعمره الى الحج، کسی که عمرش را به حج متمتع بکنه، خب آیه دلالت میکند که این حج مشروعه. برای کی مشروعه؟ برای غیر حاضر مسجد الحرام، برای نائی مشروعه. اون آیه می فرماید حج به جا بیارید. خب حج قران و افراد به چه دلیل مشروعه؟ حج قران و افراد به چه دلیل مشروعه؟ اگر کسی بگه آقا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج اطلاق داره، چه قران چه افراد چه تمتع، چه قران چه افراد چه تمتع، آیه اطلاق داره. خب اگر آیه اطلاق داره، این در ما نحن فی روا، این آیه دومی هم یعنی این آیه شریفه هم ذالک لمن لم یکن، یعنی این برای کسی است، این چه دلیل میشه که اون آیه را تقیید بکنه؟ من عرض میکنم که حالا اصلا نمیدانم حج قران و افراد در زمان پیغمبر گرامی اسلام، در صدر اسلام، این حج مشروع بوده یا نه. حج تمتع از به حساب مبدعات و به حساب مشروعات اسلام بوده، حج قران و افراد را قبل از اسلام بر طریق جاهلیت هم اتیان میکردن، بر طریق جاهلیت هم به حساب اتیان میکردن. خب اگر بر طریق جاهلیت اتیان میکردن، وقتی آیه میفرماید این برای غیر حاضرین مشروع نیست، یعنی حاضرین چه کار بکنن؟ حج تمتع قطعا به جا بیارن. ولی حج قران و افراد را به چه دلیل؟ اگر قرآن کریم مثلا مردم حج به جا می آوردن بر طریقه جاهلیت، هیچ صحبتی از اون حج نکنه، بعد بفرماید اون حج برای حاضرین مشروع نیست و این هایی که متمتع شدن برای حج فمستیسر من الهدی، اینا باید هدی با خودشون بیارن، یعنی اینا حج افراد نباید به جا بیارن. البته ممکنه واقعا کسی، نمیخوام بگم واضحه، ممکنه کسی مناقشه بکنه آقا خلاصه این احکام جاهلیت را به حساب در آیه شریفه اینا را رد نفرموده، ولی اگر یک ارزم به حضور شما دینی آمده خیلی از اعمال جاهلیت را در حج تغییر داده، یه جاهایشو نمیدونیم تغییر داده یا تغییر نداده، خب مردم که عرضم به حضور شما میگن آقا ما چه میدونیم، شاید این دارم درست نکرده باشیم. حج غیر قران و افراد، حج غیر تمتع یعنی قران و افراد در قرآن نیامده، در قرآن نیامده. بگی آقا جاهلیت، خب جاهلیت از کجا معلوم درست باشه؟ ما آتاکم الرسول فخذو، اونی که پیغمبر خدا دستور داده، حج تمتع را پیغمبر خدا دستور داد، قرآن دستور داد، ولی حج قران و افراد را کو؟ اگر بگی آقا یعنی شما میخوای بگی حج قران و افراد در اسلام مشروع نبوده، میگی ما باشیم آیه شریفه، نه کسی حق نداره حج قران افراد به جا بیاره. بله آیه تخصیص خورده یه حرف دیگه است، ما باشیم و آیه شریفه، نمیخوایم بگیم که حج قران و افراد، حج تمتع آیه دلالت میکنه واجبه، نه این رو مناقشه کردیم قبلا، الانم مناقشه میکنیم، ولی مشروعیت حج قران و افراد برای نائی از کجا؟ خب ممکنه شما بگی آقا خلاصه نائی چیکار بکنه؟ بگیم که نائی که فقط حج تمتع، غیر نائی ممکنه کسی بگه که آیه شریفه فقط طریقه جاهلیت را در نائی به هم زده ولی در غیر نائی ذکر نکرده، و اینا نمیشود گفت که کسانی که در مکه هستن و در مادون مسافت هستن حج برای اونا واجب نیست. آیه شریفه هم میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی اهل مکه اگر کسی بگه آه نه اصلا ما دلیل نداریم اهل مکه حج براش واجب باشه، خب میگیم اطلاق آیه شریفه. بگی آقا خواه اطلاق آیه شریفه چجوری حج به جا بیارن؟ همونطوری که همون سال به جا آوردن. غیر نائی را خداوند سبحان در قرآن کریم تکلیف براش تعیین نکرده، خب وقتی تکلیف تعیین نکرده یعنی مثل سابق، ولیکن نائی ما دلیل نداریم، هیچ آیه‌ای از قرآن دلالت نمی‌کنه بر اینکه نائی میتونه حج قران و افراد بیاره. لذا ما باشیم و آیه با این بیانی که عرض کردم براش واجب میشه حج تمتع. خب اما روایات، خب این روایات، روایتی که در ذیل همین آیه شریف وارد شده این است که خداوند و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین امر فرمود که شما به حساب تقصیر کنید، محل بشید. بعضی ها اونجا اعتراض کردن. یکی از کسانی که اعتراض کرد، یا ظاهرن فقط ایشون اعتراض کرد، عمر بود که ما محرم بشیم بریم برای حج، بریم به وقوف عرفات، و حال اون که ما غسل کردیم و به حساب نزدیکی کردیم با این حالت بریم. اصلا من تعجبم، واقعا عامه باید جواب بدن چطور خلیفه خودشون را کسی قرار دادن، پیروی از کسی میکنن که در طول تاریخ زندگیش چند جا مسلمه که به پیغمبر خدا اعتراض کرده. این را عامه و شیعه همه قبول دارن که چند جا اعتراض کرده، یکی در همین جا، یکی در قضیه قدیر، یکی در قضیه صلح حدیبیه، یکی در قضیه جیش اسامه، یکی در قضیه قلم و دوات که کاغذ بیارید یه چیزی بنویسید. قرآن میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یا فلا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا تجدو حرجا لا یجدو حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. آخه چجور ممکنه انسان کسی را مسلمان بدونه، مؤمن بدونه، و حال اون که چندین جا به پیغمبر خدا اعتراض کرده؟ اینا که همه قبول دارن. حالا شیعه قائل به این است که هیچ جا مطیع نبوده. در فقه ما، در روایات ما این مطلب واضحه که هیچ جا او مطیع نبوده، هیچ جا مطیع نبوده. حالا شما اگر این حرف قبول نکنید که حرف حقیست، مسلمه، شما هم هر کس که سیره او را مطالعه بکنه میفهمه، ولی این مقداری که خب در کتب شما هست مسلمه. یه موردش همینجا، یه موردش همینجا که پیغمبر خدا حج تمتع را مشروع بکنه، امر بفرماید، بعد شما بگی من نهی میکنم، من نهی میکنم. در کجای دنیا سابقه داره که یک کسی که مؤمن باشه بگه اون کاری که پیغمبر و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بگه که شما، عرضم به حضور شما که نیارید. همه جمهور عامه قائلن به این که حج تمتع مشروعه. خب کلام عمر را چی میگید؟ میگن که او از تعینش رو نفی کرده. بعد خودشون نوشتن که ان خلاف ظاهره، انها هما متعتان محللتان فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. آقا این چه خلیفه ای شد؟ کجا در کجای دنیا عرضم به حضور شما الان اگر یک کسی بیاد بگه آقا نستجیر و بالله زبانم لال پیغمبر خدا فرموده عرضم به حضور شما حج تمتع، نه حج تمتع مردم نباید به جا بیاره، کسی قبول میکنه؟ عام شما قبول میکنید؟ شما قبول میکنید؟ ما قبول نمیکنید. ای چی شد؟ اصلا ای کسی بگه آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا اولی الامرن. اولا که فکر نمی کنم کسی قائل باشه اینا اولی الامرن، چون یه قرار باشه هر کسی که حکومت بکنه اولی الامره، پس یزید هم اولی الامر بود. قتله امام حسین علیه السلام لعنت الله علیهم اجمعین همه اهل بهشتن چون اطاعت کردن. اگر کسی بگه خب بله، میگیم آیه میفرماید هم خدا را اطاعت بکنید هم پیغمبر خدا را هم اولو الامر را. خب اگر اولو الامر بر خلاف دستور پیغمبر دستور بده، دستور پیغمبر را نهی بکنه، اون بفرماید انجام بدید، این بفرماید نه انجام ندید، ای که برخلاف اطیع الله. چون که آیه نهایتش این است که اگر یک جای اولوالامر دستور داد و دستوری از خدا و پیغمبر نرسید، نه اینکه اگر اولوالامر برخلاف دستور عرضم به حضور شما پیغمبر خدا دستور داده باشه، و حلال بوده ثواب داشته، بلکه امر فرموده حجاج را که شما محل بشید، بعد شما بگی عاقبون. اگر بگی آقا اون که نفرموده که حتما بیارید، اشکال نداره. اطیع الله، اطاعت اگر استحبابی هم هست، خب اوامر استحبابی را انسان اطیع الله نمیگیره. اگر خداوند سبحان پیغمبر خدا امر کرده استحبابی، این اطیع الله نمیگیره. قایت الامر اطیع الله، میگه آقا واجب نیست، ولی نمیتونه کسی که یک کاری را که پیغمبر خدا مستحب کرده این بگه من حرام میکنم چوبت میزنم. یعنی پیغمبر خدا فرموده این کار انجام بدی خوبه، بعد میگه آقا من چوبت میزنم. عقاب میکنم، حرام میکنم. اصلا مگر ولایت بر تشریع داری شما؟ کسی مگه برای شما قائل به ولایت بر الان؟ خلاصه اولوالامر به نظر شما الان هم هست دیگه. خب ما که مسلمه در فقه شیعه که اولوالامر فقط و فقط 12 امام هستن، ما غیر 12 امام اولوالامر نداریم. آیه شریفه فقط و فقط منحصر است به 12 امام. هر کس غیر 12 امام را اولوالامر بدونه و از آیه شریفه بخواد استفاده بکنه، این قطعا ضل مضل و منحرفه، جای شبهه نداره. ولی شما که هر کس که در مسند حکومت بشینه ولو به زور ولو به سفارش قبلی، خب چه فرقی هست بین عمر و یزید؟ عمر را هم ابوبکر تعیین کرده، یزید ملعون را هم معاویه تعیین کرده. چه فرق میکنه؟ اگر او خلیفه بوده، معاویه هم خلیفه بود. اصلا عامه حق ندارن، یعنی اگر کسی از عامه کار یزید را اشکال بکنه و ارزم به حضور شما قتله امام حسین لعنت الله علیهم اجمعین را اشکال بکنه، یا اصلا سنی نیست، یا اصلا برخلاف عقاید سنی حرکت کرده. حتی کار حجاج ابن یوسف ملعون را هم باید قبول بکنه. هر کس که حاکم باشه، هر چقدر از مردم را بکشه، بایستی اینا تأیید بکنه. نمیتونن تأیید نکنن. چه فرقی هست؟ اولو الامر دیگه. اینا طبق مذهبشون نمیتونن ارزم به حضور شما یزید را استثناء بکنن. منتها چون میبینن بابا خب یزید اصلا کارش ملعون، یک کاریست که وحوش بیابون هم از او براءت میجوین. اگر براءت میجوین کارش خلافه، پس معلوم شد دستگاه شما خلافه، دستگاه شما غلطه. و الا یه دستگاه شما درست باشه هیچ فرقی نمی کنه. اینه باید شما جواب بدید. خب اما روایات، روایات بر این معنا دلالت میکنه یا بر این معنا دلالت نمیکنه؟ خب این روایات یکی صحیحه حلبی بود، فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فليس لاحد الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنه فليس لاحد الا ان يتمتع. این سرش همینه که در قرآن غیر از حج تمتع نیامده. خواه کسی بخواد غیر حج تمتع انجام بده کجا؟ نه در قرآن آمده نه پیغمبر خدا فرموده. پیغمبر خدا کجا به مردم فرموده شما حج افراد به جا بیارید؟ کو؟ در کجا هست؟ لازم نیست که بگیم آقا در قرآن آمده غیر اون مجزی نیست. نه، حج یه عبادت توقیفی است، مشروعیت میخواد، دلیل میخواد. چون حج که مثل بیع نیست که واگذار کرده باشه به عامه، به عامه مردم، یعنی به ناس، تا بگیم یعنی هر چی را که مردم بیع میدونن. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، به حج تمتع امر کرده، به حج قران افراد امر نکرده. فلیس لاحد، معناش همینه، لازم نیست که ما دلیل بیاریم که غیر که حج قران افراد مشروع نیست. نه، ما همین مقدار دلیل بیاریم که در آیه شریفه اونی که هست حج تمتعه. در روایات هم همینه. ما روایتی نداریم که مردم به امر پیغمبر خدا حج انجام، حج قران افراد انجام داده باشه، افراد انجام داده باشه. حتی در امین حجت الوداع در مسجد شجره پیغمبر خدا مردم امر نکرده بود. اینا خودشون بر طریق جاهلیت محرم شده بودن. بعد که آمد در مکه فرمود محل بشید. اگر پیغمبر خدا اینا را امر می کرد در مدینه که حج افراد محرم بشید، خب قطعا اینجا اعتراض میکردن، که آقا خودت اونجا امر فرمودی. چطور شد در صلح حدیبیه با اینکه پیغمبر خدا نفرموده بود ما امسال وارد مسجد الحرام میشیم، فرمود ما وارد مسجد الحرام میشیم. عمر اونجا اعتراض کرد، وقتی که صلح کرد فرمود برگردیم، اعتراض کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و اعدائهی و قاتل الزهرا و قاصبی حقوقهی و حقوقها و حقوق بعلها. چطور اونجا اعتراض کرد؟ شما به ما گفتید وارد مسجد الحرام میشیم، حالا دروغ میگید. خب اونجا که نفرموده بود اعتراض کرد، اینجا اگر میفرمود شما محرم بشید به احرام حج افراد، خب قطعا اعتراض میکرد که خود دستور دادیم. مردم بر اساس فکر خودشون، در تاریخ هم نداره که، حالا قطعا به سند معتبر که نرسیده، فکرم نمی کنم رسیده باشه از طریق خاصه که پیغمبر خدا امر فرموده باشه به حج افراد اینایی که میخوان مشرف بشن مکه. ممکنه کسی بگه خب آقا چرا در مسجد شجره نفرمود عمره تمتع؟ به خاطر اینکه مبارزه کردن با سنت ها کار سختی است. بعد پیغمبر خدا از پلو خودش که چیز نمی کرده، اینجا دستور صادر شده. هر جایی دستور صادر بشه همونجا خواهی دستور صادر شده. لذا این روایت واقعا دلالت میکنه که هیچ کس حق نداره غیر حج تمتع به جا بیاره، هیچ کس. منتها خب حج تمتع برای کی جایزه؟ برای نائی. خب غیر نائی چی کار بکنه؟ غیر نائی اصلا تکلیف نداره هیچ. غیر نائی هیچ. غیر نائی هم حق نداره. قایت الامر ممکنه کسی بگه اصلا این غیر نائی رو نمیگیره. چرا؟ چون فا تفریع بر آیه شریفه. آیه شریفه فقط نائی را میفرماید و این بهترین حرفه. فلیس لأحدن، قطعا یعنی لیس لأحدن من النائی. خب چرا ذکر نکرده؟ خب ذکر نمیخواست. وقتی فا تفریعه یعنی این آیی که در آیه شریفه فرموده تمتع براشون، اینها غیر تمتع براشون مشروع نیست. لذا اگر کسی بیاد بگه آقا ما دلیل نداریم که نائی فقط باید حج تمتع به جا بیاره، اصلا من خیال میکنم این فقه کار نکرده. اصلا فقه کار نکرده. این روایت با توجه به آیه فلیس لأحدن، یعنی لیس لأحدن من نائی، این قطعا غیر نائی را نمیگیره چون فا تفریعه. خب روایت دیگه هم باز همین طوره. سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الحج، گفتم آقا حج، فقال تمتع، حج تمتع به جا بیار. ثم قال انا اذا وقفنا بین یدی الله تعالی، ما فردای قیامت قلنا میگیم یا ربنا اخذنا به کتابک، ما حج تمتع به جا آوردیم به کتابت اخذ کردیم، چون در قرآن فرموده حج تمتع مشروعه. و قال الناس، اما به مردم، شما برای چی حج قران و افراد به جا آوردید؟ چی بگن؟ قال الناس رأینا رأینا، ما به رأی خود ما عمل کردیم. آره دیگه، چون عرض کردم قرآن که به حج قران و افراد سفارش نکرده، قرآن که به غیر حج تمتع سفارش نکرده، شما به رأی خودتون به جا آوردید، شما به رأی خودتون به جا آوردید. چون حج مثل صلاته، یه عبادت به حساب مستحدثه به این کیفیتی که در دین هست. خب این و یفعل الله بنا و بهم ما اراد، فردای قیامت خداوند سبحان به ما هم به اونی که اراده کردیم عمل میکنه، رفتار میفرماید و به اونا هم میدون. خب به ما میگیم آقا خودت فرمودی ما آتاکم الرسول فخذو، به قرآن عمل کنید، ما به دستور خودت عمل کردیم. میگه بفرمایید بهشت. اونا آقا شما به دستور کی عمل کردی؟ به دستور خودم. به دستور خودم برید به جهنم. چون به دستور خداوند سبحان باید عمل میکنی، این قبول نمیکنم من. لذا این روایات با توضیحاتی که امروز عرض کردم اصلا جای شبهه نداره که کسی بیاد مناقشه بکنه، و هر کس مناقشه بکنه به عقل قاصر فاطر ما این اصلا فقه کار نکرده، یا اگرم برفض مختصری کار کرده باشه این شمل فقاهه نداره. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. به ما این که چون روز شنبه طبق نقل معروف و مشهور 25 محرم شهادت امام سجاد علیه السلام، طبق تقویم و توی عرف جامعه ما چون شنبه را به احترام امام سجاد میخوایم نخونیم، فردا جمعه را میخونیم و شنبه را نمیخونیم. یک وقتی یک نفر گفته بود که ما روزهای شهادت بیاییم مباحثه بکنیم، درس بگیم، بعد عزاداری بکنیم، ثوابش را هدیه بکنیم به اون امام معصوم علیه السلام. خب آدم منحرف، البته اینا نقشه معلومه که یواش یواش میخوان تعطیلی شهادت ها را از تو حوزه بردارن، اینا نقشه یه. ولیکن آدم منحرف، تو اگر راست میگی پنجشنبه جمعه را بخون ثوابش را هدیه بکن، چرا روز شهادت را میخوای هدیه بکن؟ بعدم امام صادق علیه السلام یا امام باقر سلام الله علیه یا امام سجاد معطل ثواب درس تویه، که درس تو اگر وزر و وبال برای تو و افرادی که میشینن نداشته باشه قطعا ثوابی نداره. حالا نمیخواد شما دلسوز امام باقر علیه السلام باشه. فردا جامعه چی قضاوت میکنه؟ الان بازار تهران در روزهای شهادت تعطیله، حوزه فردا بازار تهران مؤمنین میگن ها تا علما بودن، بزرگان بودن، امثال شیخ اعظم بود، آقای گلپایگانی بود، آقای خویی بود، که شهادت ها حوزه تعطیل بود. حالا که کار به شما نورسیده ها و درس نخونده ها رسیده، حالا شما میخواید درس بگید ثوابش هدیه بکنید به امام علیه السلام. بازار تهران نمیگه که آقا ما از درآمد و کسب کار ما میگذریم، شما خب درس و پنجشنبه بگو، جمعه بگو، شما چرا ارزم به حضور شما پناه بر خدا از اون روزی که این فکر و این افراد بر حوزه مسلط بشن لا سمح الله، و ان شاء الله خدا اون روز را نخواهد آورد. صاحب حوزه حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف نخواهد گذاشت که نااهلا جای اهلا بشینن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لذا فردا مباحثه ان شاء الله هست. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.